سما شده. مناطقی در آن طرف خط دیورین به نام مناطقی پاکستانستان یاد می شد و ای به خاطر همبستگی و همدلی با مردم آن طرف خط دیورین که از لحاظ مذهبی، از لحاظ زبانی، از لحاظ فرهنگی روابط و رشته های خیلی نزدیک با مردم این طرف خط دیورین در ننگرهار داره. این منطقه به نام شارایی پشتونستان مسمی شده. اینجا ساختمان دفتر کار والی هم هست.
خب شنودای عزیز، در یک گزارش مفصل ما لحظه به لحظه هم سفر شدیم با شما به طرف جلال آباد و آصف خان شینواری همکار ما خیلی دقیق و خیلی شنیدنی ما رو وارد شهر جلال آباد ساختن و از جای دیدنی تاسیسات، ساختمان‌های مهم، باغ‌ها آگاه شدیم که جلال آباد چقدر ورودی مقبول داره و در داخلش هم چقدر فکر شده که یک شهر دیدنی و خوب باشه. یقینا برای شما سوال پیش میاد که جلال آباد وقتی در مسیر کابل پاکستان یا مرز مشرقی افغانستان هست، طبیعتاً باید روی مشاغل مردم تاثیر مانده باشه. این نکته مد نظر ما هم هست. انشالله از آصف خان شینواری قول میگیریم که در یک فرصت مناسب دیگه از مشاغل و از کارها و کسبهایی که در جلال آباد به عنوان یک شهر زراعتی یا به عنوان یک شهر ترانزیتی مردم داشت مبادرت میکنه گپ خود زدیم و یقینا این شناخت مطمئن کامل میکنیم.
انشالله خدمت شما هست.
بخیر باشین جانتان جور.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
جلال آباد را با رکشاهایش هم میشناسن، یک وسیله نقلیه موتوری که 3 تایر یا چرخ داره و با حجم کمش سرعت انتقال خوبی داره برای جابجایی مسافران. گزارش این لحظه ما را بشنوید.
سلام بیدر
برادر، جور است؟ بخیر دارم.
شما زنده باشه. شما خوب است؟
شکر الحمدلله.
جان شما جور است؟
شکر.
چطور است کاروبارتان در جلال آباد؟
والله برادر کاروبار خوب بیخی فلان بیخی در سقوط است.
در سقوط است. روزانه چند پیره میزنید؟
والله پیره میکنیم خوب بیخی تیل قیمت است.
کدام مسیر را میرین؟
این مسیر میگردیم شخصی میگردیم.
شخصی میگردین کدام جایا؟ کدام جایا مثلا ازگاهایی که اینجا هم داره؟
کابل آره، افغان مینه، چکنوری.
چکلوری
هر جا که برابر شد میره،
هر جا که برابر شد میره. تا چکلوری چند میرین؟
تا چکنوری از جا تا 50 روپا.
50 روپا.
هتل 80 روپا.
هتل 80 روپا قیمت شده.
هیچ بیخی واره نمی کنه.
واره نمی کنه بردان دیگه. بیخی یعنی کاروبار تان در کل ضعیف است.
اینه که یک ساعت شد که دابال یک سواری نمی نه دیگه می نه کار است نه چه.
شما سلامت باشین. خیلی خوشحال شدم. خیر باشه. ممنون. دبیلی من که یک بدر دیگه ما اینو میجا سعی کنیم میبینید میشه خوارای بچه فلم دارم تو شاروخان و ریز ماشاءالله. سلام مرور می خیر صدمن سنگه لاس ورگه. چطور هستی دیگه؟
الحمدلله.
کاروبار چطور مگذره؟
خیلی بزاره. که
خوب است. قیمت تیل چند شده؟ تیل قیمت سودا
واوی روپی دین
واوی 80 روپا.
واوی
80 روپا فیلیتر.
او فیلیتر.
آها خوب است. تشکر. زنده باشین.
منن
سلامت.
کورودن
دقیقاً هموطن عزیز، در چوک مخابرات هستیم و وضعیت رکشه ها را دیدیم که با چی وضعیت هستن. میگن که کاروبارایشان سقوط است و کاروبارایشان درست پیش نمیره. سلامت باشین. خدا نگهدار.
یالا یالا
خب این هم از سفر و چکر امروز ما. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام دوباره حضور یک و یکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم همراه شما عزیزان باشم. یک بار دیگر میلاد فرارسیدن عید مبعث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت یک و یکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که امروز مظهر واضح و کامل جاهلیت مدرن رژیم مافیایی امریکاست که اساساً یک رژیم بحرانساز و بحرانزیست است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در سخنانی به مناسبت خجسته عید مبعث نمونه واضح و کامل جاهلیت مدرن در دنیای امروز را رژیم امریکا دانستند و با تاکید بر این که بحرانسازی از ویژگی‌های اصلی امریکاست افزودند. رژیم امریکا بحرانساز و بحرانزیست و اساساً یک رژیم مافیایی است که شبکه‌های مافیای سیاسی، اقتصادی و اسلحه‌سازی در درون آن از گسترش بحران‌ها در جهان تغذیه و ارتزاق می‌کنند. ایشان با اشاره به نقش مؤثر شبکه‌های مافیایی در کنترل و هدایت سیاست‌های امریکا گفتند این مافیاها که حتی روی کار آمدن و برکناری رئیسان جمهوری امریکا به دست آنهاست، برای بقای خود به خلق بحران و ایجاد کانونهای بحران در مناطق مختلف دنیا نیاز دارند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بحرانهای پدید آمده در سالهای گذشته همچون ایجاد داعش را از جمله بحران آفرینی های رژیم مافیایی امریکا برشمردند و افسودند سگ دستاموز آنها یعنی داعش که خودشان به ایجاد آن اعتراف کردند، انسانهای بیگناه را علناً سر می برید و زنده زنده می سوزاند و یا در آب غرق می کرد تا فابریکه های اسلحه‌سازی امریکا از این بحران ها استفاده حد اکثری کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای بحران اوکراین را نیز نتیجه سیاست های امریکا خواندند و تاکید کردند امروز اوکراین قربانی سیاست بحرانسازی امریکاست، زیرا امریکا بود که با دخالت در مسائل داخلی اوکراین، راه انداختن اجتماعات و ایجاد کودتای مخملی و رنگی، حضور سناتورهای آمریکایی در اجتماعات معارضان و جابجا کردن دولت‌ها این کشور را به این نقطه کشاند. ایشان با تاکید بر موضع ثابت جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با جنگ گفتند ایران با جنگ، کشته شدن مردم و تخریب زیرساخت‌های متعلق به ملت‌ها در هر جای دنیا مخالف است. حضرت آیت الله خامنه‌ای به نمونه‌هایی از بحران‌سازی‌های آمریکا اشاره کردند و افزودند آمریکا در شرق سوریه چه می‌کند؟ چرا نفت سوریه را می‌دزدند؟ چرا در افغانستان ثروت ملی مردم را می‌ربایند و غصب می‌کنند؟ چرا در غرب آسیا از جنایات شبانه روزی صهیونیست‌ها دفاع و همه این بحران‌سازی‌ها را به اسم دفاع از حقوق بشر انجام می‌دهند؟ ایشان جنایت ضد مردم یمن را نمونه دیگری از رفتار متناقض غرب و آمریکا خواندند و گفتند 8 سال است که مردم یمن زیر بمباردمان هستند، اما غربی‌ها نه تنها محکوم نمی‌کنند، بلکه از جنایت علیه مردم پشتیبانی تبلیغاتی، رسانه‌ای، زبانی و حتی حمایت عملی می‌کنند. و اما بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت عید مبعث بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های روسیه داشت. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب امروز در سالروز عید مبعث در سخنان تلویزیونی گفتند که آمریکا یک رژیم مافیایی است، اوکراین هم قربانی سیاست‌های آمریکاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند رژیم آمریکا نمونه کامل جاهلیت مدرن است. این رژیم بحرانزا و بحرانزیست است و از طریق ایجاد بحران در دنیا ارتزاق می کند. رسانه های روسیه اهم از خبرگزاری ها و رسانه های تصویری با بازتاب گسترده سخنان حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اوکراین اعلام کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران کشور اوکراین را قربانی بحران ایجاد شده توسط آمریکا خواند. شبکه تلویزیونی راشا توده امروز با پخش بخشی از سخنان حضرت آیت الله خامنه ای به مناسبت عید مبعث که به صورت تلویزیونی با ملت ایران و امت مسلمان جهان سخن گفتند نوشت که اگر آمریکا نتواند بحران آفرینی کند، شرکت های تولید سلاح این کشور نمیتوانند به طور حداکثری کار کنند. راشا توده به نقل از رهبر معظم انقلاب اسلامی گزارش داد آمریکا نیاز به ایجاد بحران دارد تا منافع این مافیا را تأمین کند. اوکراین قربانی این سیاست شد. این رسانه روسی در ادامه گفت که بشار جعفری معاون وزیر امور خارجه سوریه پیشتر گفته بود که غرب از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به عنوان مهره پیاده برای تأمین منافع راهبردی خود استفاده می کند. خبرگزاری تاس نیز در گزارشی با بازتاب سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اوکراین نوشت مناقشه کنونی پیرامون اوکراین با سیاست آمریکا برای بحران آفرینی در جهان مرتبط است. خبرگزاری تاس گزارش داد آیت الله خامنه‌ای در همین حال تصریح کردند که ایران مخالف جنگ و ویرانی در هر نقطه جهان است. آژانس اخبار فدرال روسیه به نقل از آیت الله خامنه‌ای نوشت اوکراین قربانی بحرانی شد که به طور عمدی توسط مقامات آمریکایی ایجاد شده است. این رسانه روسی به نقل از سخنان مقام معظم رهبری افزود تشدید مناقشه در اوکراین با سیاست آمریکا برای بحران آفرینی در مناطق مختلف جهان ارتباط مستقیم دارد. وزیر دفاع روسیه تاکید کرد هدف اصلی عملیات نظامی این کشور در اوکراین دفاع از روسیه در برابر تهدید نظامی غرب است و نیروهای روسی تا رسیدن به اهداف اعلام شده به ماموریت خود ادامه خواهند داد. سرگئی شوویگو وزیر دفاع روسیه امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که ارتش این کشور قصد اشغال اوکراین را ندارد و نظامیان روس از هیچ کاری برای حفظ جان غیر نظامیان دریغ نمی کنند. در پی تحرکات اخیر غرب در نزدیکی مرز روسیه، پوتین صبح پنجشنبه در یک سخنرانی در تلویزیون ملی این کشور از آغاز عملیات ویژه نظامی در دونباس خبر داد. کشورهای اروپایی به جای تنش زدایی در این 6 روز اقدامات شدیدی را علیه روسیه اتخاذ کردند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا حریم هوایی خود را بر روی پروازهای روسیه بستند. با آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین کشورهای غربی اقدام به ارسال سلاح و مهمات به اوکراین کردند. این در حالی است که وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه به کشورهای غربی در مورد ارسال تسلیحات به اوکراین که در روزهای اخیر افزایش یافته هشدار داد. دولت طالبان در دومین سالگرد امضای توافقنامه دوحه با آمریکا این توافقنامه را پایان دهنده اشغال آمریکایی‌ها در افغانستان و روزی افتخارآمیز برای مردم افغانستان دانست. دو سال پیش در چنین روزی توافقنامه بین زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و رهبران طالبان در دوحه قطر به امضا رسید که بر اساس آن آمریکایی‌ها افغانستان را ترک کردند و ترک نظامیان آمریکایی باعث سقوط دولت کابل و حاکمیت طالبان شد. طالبان امروز با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که با امضای توافقنامه دوحه توانسته به اشغال 20 ساله آمریکا در این کشور پایان دهد. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن دولت طالبان در مراسمی به همین مناسبت در کابل گفت آمریکا خواهان ایجاد چندین پایگاه در افغانستان بود و تاکید داشت اگر به آنان زمینه ایجاد پایگاه فراهم نشود افغانستان به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس دولت طالبان نیز در این مراسم از مردم خواست ضمن پرهیز از رفتن به خارج در آبادانی کشور سهیم شوند. مولوی عبدالسلام حنفی یکی دیگر از مقامات طالبان نیز در این مراسم تاکید کرد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. و هزاران مهاجر افغان که در عملیات نیروهای آمریکایی با عنوان عملیات تخلیه از افغانستان خارج شدند با گذشت نزدیک به 7 ماه هنوز در بلا تکلیفی هستند. این مهاجران افغان که به اردوگاهی در ابوظبی امارات منتقل شدند با اعتراض به آمریکا به دلیل بی‌توجهی به سرنوشتشان میگویند آنها وعده دادند در مدت 2 ماه به آمریکا منتقل میشوند، اما اکنون 6 ماه گذشته و آنها هنوز بلا تکلیفند. این پناهجویان افغان که تعدادشان فقط در ابوظبی 10,000 نفر تخمین زده می شود همکار نظامیان آمریکایی و ناتو بودند و در پیاده سازی برنامه های آمریکا در افغانستان در 20 سال گذشته کمک های زیادی کردند. عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. یک بار دیگر فرا رسیدن مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. شب شما بخیر. خدا نگهدار. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
اسلام کند شرابی که صفای یار دارد،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
عظمت زن بودن را در آمیختن حجب و حیا و عفاف زنانه با عزت مسلمانانه و مؤمنانه، عظمت این رو درک کنید. زن مسلمان ما اینجوره، دنیای فاسد غرب خواستن بروز زن را، شخصیت زن را در روش‌های غلط انحرافی که همراه با تحقیر جنس زن است به دنیا بباورانند، به زور به ذهن دنیا فرو کنند. زن برای اینکه شخصیت خودش رو نشان بده بایستی برای مردان چشم نواز باشد. این شد شخصیت برای زن. بایستی حجاب و عفاف رو بذاره کنار، جلوه‌گری کنه تا مردها خوششون بیاد. این تعظیم زن است یا تحقیر زن؟ این رو به عنوان تجلیل از زن علم کرد این غرب مست دیوانه از همه جا بی خبر تحت تأثیر دست های صهیونیستی. یه دم باور کردم عظمت زن به این نیست که بتوانه چشم مردها را، هوس هوسرانان را به خودش جلب بکنه. این افتخاری برای زن نیست، این تجلیل زن نیست، این تحقیر زنه. عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن ودیع نهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیزی و برندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این ترکیب ظریف مال زنهاست فقط، این آمیزه ظریف لطافت و برندگی این مخصوص زنهاست، این امتیازیست که خدای متعال به زن داده است. لذا در قرآن به عنوان نمونه ایمان و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، دو زن رو مثال میزنه خدای متعال به عنوان نمونه ایمان، نه نمونه ایمان زنان، نمونه ایمان همه بشر، زن و مرد. یکی زن فرعون است و مریم ابنت عمران، دومی هم حضرت مریم است. اینها اشاره ها و نشانه هایی است که منطق اسلام رو نشان میده.
مبعث عید شکوفایی خوشبوترین گل هستی بر یک یکتان مبارک باشد. خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
I have gone, I have gone. ای خواهر، ای افغان، ای برادر.
Thank you.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان نازنین و با صفای رادیو تاجیکی صدای خراسان. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. امیدواریم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. همراهان ارجمند، در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌ای رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه جریان شوم رو می‌شنوید. برنامه بعدی فرهنگ نامه خواهد بود. سپس نمایش هفته تقدیم شما شنوندگان و علاقه‌مندان گرامی خواهد شد. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز تکرار نعمت جوانی است. امیدواریم تا پایان ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی اوکراین قربانی سیاست‌های آمریکاست. بازدید 300 هزار نفر از غرفه تاجیکستان در نمایشگاه بین الملل اکسپو دبی 2020 و آخرین تحولات از درگیری نظامی روسیه و اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. حرم مطهر امام رضا علیه السلام در طلوع بیست رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام غرق در نور و شادمانی است. 27 رجب سال 1443 هجری قمری برابر با 1 مارس سال 2022 مبعث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلام است. این مبعث روزی است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام در سن 40 سالگی در غار حرا توسط جبرئیل و سوی خداوند متعال به پیامبری برگزیده شدند. حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس در شمال شرق ایران همزمان با دیگر نقاط ایران و جهان اسلام غرق در نور و شادی است. زیارت کنندگان و مجاوران رضوی گرد این بارگاه منور جمع شدند تا در حریم پاک هشتمین امام عید مبعث این بزرگترین مناسبت اسلامی و سرچشمه فیض بی پایان توحید را جشن می‌گیرند. مجاوران و زائران با روایت شبانامه های بیداشتی با حضور در حرم رضوی ضمن زیارت حرم امام رضا علیه السلام عید مبعث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به سلاله پاک آن حضرت تبریک می‌گویند. رهبری معظم انقلاب اسلامی گفتند آمریکا یک رژیم مافیایی است و اوکراین هم قربانی سیاست های امریکا شده است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در سال روز عید مبعث در سخنان تلویزیونی افزودند رژیم امریکا نمونه کاملی جاهلیت مدرن است. این رژیم رژیم بحرانزا و بحرانزیست است و از طریق ایجاد بحران در دنیا ارتضاق میکند. ایشان فرمودند امریکا با ورود به مسائل اوکراین و راه انداختن اجتماعات و ایجاد کودتای رنگی ثبات این کشور را به هم زد.
اگر نتوانند بحران ایجاد کنند کارخانه‌های اسلحه سازی نمیتوانند حد اکثر استفاده خود رو شروع بکنند. ناچار باید بحران سازی کنند در دنیا تا منافع این مافیاها حد اکثری بشه. امروز به نظر من اوکراین هم قربانی همین سیاست. امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست آمریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند. آمریکا با ورود در مسائل داخلی اون کشور، راه انداختن اجتماعات علیه دولت‌ها، حرکت مخملی به وجود آوردن، کودتای رنگی درست کردن، حضور سناتورهای آمریکایی در داخل اجتماعات معارضه، این دولت رو برداشتن، اون دولت رو گذاشتن، این طبعا به همین جا هم منتهی میشه.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه گفتند ما البته با جنگ و تخریب در هر جای دنیا مخالفیم. این حرف ثابتی ما میباشد.
ما البته با جنگ و تخریب مخالفیم هر جای دنیا. این حرف ثابت ماست. ما با کشته شدن مردم، با تخریب زیربناهای ملت‌ها، ما اینا رو تایید نمی‌کنیم. هر جای دنیا اتفاق بیفته این حرف ثابت ماست. ما مثل غربی‌ها نیستیم که اگر چنونچه بمب رو روی سر کاروان عروسی در افغانستان بریزند و عروسیشون رو تبدیل به عزا بکنن، این مبارزه با تروریسمه، این جنایت نیست. اونا منطقشون اینجوریست دیگه. در افغانستان، در عراق، آمریکا در شرق سوریه چه کار میکنه؟ چرا نفت سوریه رو میدزدن؟ چرا پول افغانستان رو میدزدن؟ ثروت ملی افغانستان رو چرا غصب میکنن؟ چرا در منطقه غرب آسیا از جنایات صهیونیست ها که شبانه روز این جنایات داره انجام میگیره دفاع میکنن؟ اینا بحران سازی است، اینا کارهایی است که میکنن. اینا همه رو به اسم دفاع از حقوق بشر و امثال اینها دارن انجام میدن. ما مثل اونها نیستیم که اگر چنانچه کاری در نقطه ای که مورد خاص ماست اتفاق بیفته، ما اون رو یه جور قضاوت کنیم، جای دیگه اتفاق بیفته جور دیگه قضاوت کنیم. 8 سال مردم یمن در زیر بمباران هستند. غربی ها اینو محکوم نمی کنن، ازش حمایت هم می کنن، هم حمایت زبانی، تبلیغاتی، رسانه ای و هم حمایت عملی. اینا اینجوره. ما البته در اوکراین طرفدار توقف جنگی، ما میخواییم اونجا جنگ تمام بشه و منطقه. خب علاج هر بحرانی صرفاً در صورتی ممکنه که ریشه بحران شناخته بشه. ریشه بحران در اوکراین سیاست های امریکاست، سیاست های غربی هاست.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه فرمودند همه چیزها در دنیای امروز برای فربه شدن شرکت ها و کارتل هاست. همچنین از علم برای کشتار آدم ها استفاده می شود. یک جا با استفاده از این علم واکسن می سازند که جان انسان ها را نجات می دهند و یک جای دیگر برای ساخت سلاح از آن استفاده می کنند و ده ها برابر آن افرادی که نجات یافته اند را از بین می برند. رهبر انقلاب افسودند مردم مهمترین پشتوانه دولت ها می باشند. اگر در اوکراین مردم وارد میدان می شدند، وضع دولت اینگونه نمی شد. اما چون مردم دولت را قبول نداشتند، وارد نشدند. همچنان که مردم در زمان حمله آمریکا به عراق در دوران صدام به میدان نیامدند، اما همین مردم در مقابل حمله داعش به میدان آمدند و با سرکوب این گروه داعش را به عقب راندند. حضرت آیت الله خامنه ای مردم را عامل اصلی استقلال کشورها خواندند و با اشاره به تجربه شیرین ملت ایران در غلبه بر دشمنی بعثی که متکی به حمایت همه قدرت ها بود گفتند، باید با چشم باز و اندیشه و عمل درست بتوان از عبرت های بزرگ بهره گرفت. اما سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در رسانه‌ها و شبکه‌های عرب زبان منطقه و جهان با سابقه گسترده‌ای داشت که در صدر اخبار بسیاری از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها قرار گرفت. شبکه تلویزیونی العهد لبنان با انتشار و بخش کامل بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای تاکید کردند که آمریکا بحران‌ساز و بحران‌زیست و اساساً یک رژیم مافیایی است که شبکه‌های مافیایی سیاسی، اقتصادی، اسلحه‌سازی در دوران آن از گسترش بحران‌ها در جهان تغذیه و ارتزاق می‌کند. تارنامه شبکه السومریا نیوز عراق نیز سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی را در صدر خبرهای خود قرار داد و اعلام کرد که رهبر ایران آنچه در اوکراین اتفاق افتاده و در حال وقوع است را نتیجه مداخله آمریکا دانستند. تارنامه شبکه خبری روسیه الیام نیز سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی را بازتاب داد و نوشت حضرت آیت الله خامنه ای بیان کردند که آمریکا اوکراین را به این وضع کشاند. روسیه الیام و نقل از حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کرد غرب از علم و فناوری برای کشتن و استثمار مردم و گسترش منکرات اخلاقی برای رسیدن به منافع خود استفاده میکند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا هم با انشار سخنان حضرت آیت الله خامنه ای این بخش از سخنانی ایشان را در مورد بحران اوکراین برجسته کرد و نویس رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند که اوکراین قربانی سیاست تنیسایی آمریکاست. در گزارش خبرگزاری رسمی سوریه تاکید شده است که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد آمریکا با دخالت در مسائل داخلی اوکراین، راه انداختن اجتماعات و ایجاد کودتای مخملی و رنگی، حضور سناتور آمریکایی در اجتماعات مخالفان و جابجا کردن دولت‌ها این کشور را به این نقطه کشاند. خبرگزاری المعلومه عراق نیز سخنان رهبر معظم انقلاب را در صدر خبرهای خود قرار داد و با تیتر اوکراین قربانی سیاست‌های تنیسای آمریکا شده است. نویس حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر اینکه اوکراین قربانی سیاست‌های آمریکا استوار بر تنش آفرینی شده است گفتند که ایران مخالف جنگ و ویرانی در هر نقطه از جهان است. تارنامه خبری تحلیلی میدل ایست نیوز هم نوشت آیت الله خامنه‌ای ضمن تاکید بر طرفداری ایران از توقف جنگ در اوکراین ریشه این بحران را در سیاست‌های آمریکا دانستند. شبکه تلویزیونی المیادین هم نوشت رهبر جمهوری اسلامی ایران گفتند که اوکراین قربانی سیاست‌های جنگ افروزانه آمریکا شده و آنچه در اوکراین اتفاق می‌افتد نتیجه سیاست‌های واشنگتن می‌باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران برای توافق آماده است اما تا ابد منتظر نمی‌ماند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران بامداد سه‌شنبه در پاسخ به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که تهدید کرده بود در صورتی سختگیری تهران واشنگتن آماده کنار کشیدن از مذاکره است نوشت آمریکا سالهاست که از برجام کنار کشیده است. از این رو باید اطمینان حاصل شود که این اتفاق دیگر تکرار نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه در بلافزنی و دروغگویی آمریکا پیش قدم است و اما این سیاست ندیشته نداشته و نخواهد داشت و این گونه تصمیم گیری هاست که نتیجه می دهد تاکید کرد همه کشورها برای خود گزینه‌های جایگزینی دارند، هرچند که تو خالی بودن گزینه جایگزینی آمریکا پیش از این حساب شده است. خطیب زاده افسود اگر کاخ سفید تصمیمش را بگیرد توافق کاملا در دسترس بوده و ایران برای توافق آماده است، اما تا ابد منتظر نمی‌ماند. مشورت‌ها در هتل کوبورگ شهر وین پایتخت استریا در چارچوب دوره هشتم مذاکرات وین بین ایران و گروه 4 بر علاوه یک آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین و همه کننده اتحادیه عرب خود در جریان است. این مذاکرات به دلیل ابتکار تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است، اما تعلل طرف‌های غربی و دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و ادامه کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهای در جدیت این کشور برای بازگشت و برجام شده است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در طول 24 ساعت گذشته 226 بیماری مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران اکنون به 137,064 نفر رسید. همچنین بر اساس معیارهای تشخیصی در 24 ساعت گذشته 9312 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1701 نفر از آنها بستری شدند. اکنون مجموع عمومی بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 7,060,741 نفر رسیده است. تا کنون 6,665,702 نفر از این بیماران بهبود یافته از بیمارستان ها مرخص شدند. 4,027 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت درمان قرار دارند. تا کنون 47,335,696 آزمایش تشخیصی کووید 19 در ایران انجام شده است. همگیری ویروس کرونا تا کنون جان حدود 6 میلیون نفر را در سطح جهان گرفته است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مسئولان تاجیکستان اعلام کردند که 300 هزار نفر از غرفه این کشور در نمایشگاه بین المللی اکسپو دبی بازدید کردند. گفته می شود که هر هفته به طور میانگین 32 هزار نفر از ساکنان دبی و مهمانان امارات عربی متحده از غرفه تاجیکستان بازدید میکنند. در غرفه تاجیکستان 50 شرکت، وزارتخانه‌ها و ادارات و نمایندگان بخصوصی تاجیکستان دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند. این در حالی است که جمشید جمعه‌خان‌زاده، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان، از توافقین صادرات خوشبار و گوهرسنگ‌های این کشور به امارات عربی متحده خبر داد که در حاشیه این نمایشگاه امضا شده است. نمایندگان 185 کشور از جمله ایران و تاجیکستان در این نمایشگاه حضور دارند. در بودجه سال 2022 حکومت تاجیکستان برای بخش ورزش و فرهنگ 5 برابر بیشتر از صنایع و ساختمانسازی منابع مالی اختصاص داده شده است. میزان منابع مالی برای رشد بخش ورزش و فرهنگ در بودجه سال 2022 حکومت تاجیکستان نزدیک به 107 میلیون دلار تعیین شده است، اما برای بخش های صنایع و ساختمانسازی در بودجه سال جاری حکومت تاجیکستان 18 میلیون و 700 هزار دلار اختصاص داده شده است. این در حالی است که بر اساس برنامه اعلام شده از سوی حکومت تاجیکستان 8 سال آینده تا سال 2030 در این کشور دوران رشد بخش صنایع و کشاورزی اعلام شده است. در حالی که نخستین دور مذاکرات هیئت‌های روسی و اوکراینی در بلاروس پشت درهای بسته به پایان رسید و طرف‌ها به ادامه این گفتگوها تاکید کردند، نبرد در مناطق مختلف اوکراین و ویژه در شرق این کشور همچنان ادامه دارد. در این زمینه همکارمون سید علی دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
آغاز رسمی مذاکرات هیئت‌های روسیه و اوکراین در شهر مرزی گومل بلاروس.
هر ساعت برای ما بسیار مهم است، چرا که از کشتن بیشتر شهروندان و نظامیان اوکراینی جلوگیری می شود. ما بر این نکته تأکید داریم که به نتایج خوبی دست پیدا کنیم. سطح افراد شرکت کننده در مذاکرات نیز کاملا بالاست.
نماینده ویژه رئیس جمهور بلاروس هم از امیدواری ها برای نتایج مثبت این مذاکرات گفت.
همانطور که رؤسای جمهور زلنسکی و پوتین تاکید کرده بودند، شما در امنیت کامل هستید. همه ما امیدواریم امروز بتوانید برای مسائل بحرانی پاسخی پیدا کنید و نتایج خوبی از این مذاکرات به دست آید.
به موازات مذاکرات، جنگ در مناطق مختلف شرق اوکراین همچنان ادامه دارد، اما ارتش روسیه ضمن محاصره کیف پایتخت در دروازه های شهر منتظر فرمان حمله است. با افزایش فشار تحریم های آمریکا و غرب، سخنگوی کرملین گفت این تحریم ها سنگین و مشکل ساز است، اما مسکو ظرفیت جبران خسارت ها را دارد. پوتین هم در نشست از راه دور با تجار عمده روسی از ضرورت خنثی‌سازی تحریم‌ها گفت.
تحریم‌های ضد روسی از سوی کشورهای غربی که من آنها را امپراتوری دروغ نامیدم، با تلاش جامعه بزرگ اقتصادی روسی خنثی و بی اثر خواهند شد. آنها نخواهند توانست با اعمال تحریم ما را از مسیر خود خارج کنند یا به تسلیم وادارند.
همزمان با سقوط بی سابقه ارزش روبل در برابر ارزهای خارجی، رئیس بانک مرکزی روسیه هم گفت قطع دسترسی تعدادی از بانک‌های این کشور به سامانه تبادلات بین‌المللی بانکی یا سویفت مشکلی ایجاد نخواهد کرد. در این اوضاع و احوال درخواست کشورهای عضو ناتو برای ارسال تسلیحات سنگین نظامی به اوکراین با واکنش مسکو مواجه شده است.
در حالی که آمریکا و ناتو به ارسال تسلیحات سنگین نظامی به اوکراین ادامه می‌دهند، وزارت دفاع روسیه با انتشار تصاویر جدیدی از به غنیمت گرفتن تسلیحات ارسالی ناتو اعلام کرده است به زودی همه این تسلیحات به چنگ نیروهای روسی خواهد افتاد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. یکم مارس در کاخ سروش شهر دوشنبه مراسم جایزه سپاری ساحه ورزشی مملکت در سال 2021 برگزار شد. از جمله ورزشگرانی که معیارهای نظامی جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را به غالبان و جایزه داران مسابقات بین المللی ورزش را اجرا کردند صاحب جایزه شدند. همین طریق سال 2021 32 ورزشگر میان کلانسالان، جوانان و نورسان در مسابقات آسیا آید به 4 نماد ورزش سزاوار مدال و جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گردیدند. و این مقصد از فوند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 450,000 سومانی جدا کرده شد. یادآور می شود که جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با غالبان و جایزه داران مسابقات ورزشی بین المللی سال 2015 تأسیس یافته، دوام 7 سال 201 جایزه و ورزشگران و مربیانشون تقدیم گردیده است. مبلغ عمومی جایزه در این دوره 4,392,500 سومانی را تشکیل داد. به طور قبلا اطلاع دادم، بخشیده به جشن بین المللی نوروز 2022 از 17 تا 22 مارس در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه سیومین مسابقه بین المللی آید به گوشتینگیری میان مردان و بانوان برای دریافت جام پایتخت برگزار می شود. با قرار رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی، از 25 فوریه سال 2022 برای برگزاری این مسابقات 2,000,000 سومانی جدا گردیده است. مسابقات مذکور در دایره برگزاری نمودن مسابقات آسیا آید به کورش دایر شده و به مقصد تشویق، ترغیب و رشد رونق ورزشی، تأمین عمومیت ورزش و سالم گردانیدن دایر کرده می شود. در کمیته جوانان و ورزش خبر داد که مسابقه آسیا آید به کورش در قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی و مؤسسه بین المللی کوشنگیری در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از سفر خلزاده که در آن موضوع ظرفیت های همکاری تاجیکستان و روسیه بررسی شده است.
اخیراً رئیس شورای فدراسیون روسیه از تاجیکستان بازدید نمود. والنتینا ماتوینکو، رئیس شورای فدراسیون روسیه که با هدف شرکت در همایش تاجیکستان و روسیه ظرفیت همکاری بین منطقه ها وارد شهر دوشنبه شده بود، با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد. در این ملاقات وضعیت و دورنمای رابطه های دیپلماتیک بین دو کشور در زمینه های اولویت دار و همچنین همکاری بین پارلمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان با ابراز خرسندی از سطح بالای رابطه‌های بین تاجیکستان و روسیه، از سهم شخصی ماتوینکو در تقویت مشارکت راهبردی دو کشور بسیار قدردانی کرد. طرف‌ها در مورد وضعیت رابطه‌های بین دو کشور، فعالیت کمیسیون بین دولتی و همکاری‌های بین پارلمانی تاجیکستان و در زمینه توسعه مشارکت راهبردی دو کشور تبادل نظر کردند. گفتنیست والنتینا ماتوینکو پیش از رئیس جمهور تاجیکستان با رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه نیز دیدار و گفتگو نمود. در دیدار و گفتگوهای ماتوینکو اساساً بررسی مسائل اقتصادی و حقوقی مد نظری او بوده است. گفتنیست همساله روسیه میزبانی بیش از 1 میلیون نفر از مهاجران کاری تاجیک است که با مشکلات و مسائل نیز این قشر دست و پنجه نرم میکنند. در همین رابطه والنتینا ماتوینکا در شهر دوشنبه گفت ما خواهانی آنیم که کارمندان و کارگران مهاجر تاجیک با رعایت تمام معیارها و طلبات قانونگذاری روسیه قانونی کار کنند و حقوقهای آنها تا حد امکان حفظ کرده شوند. در همین حال فیض الله امینوف، یک تن از فعالان امور مهاجران در روسیه، میگوید